اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره این بود که چه باید کرد گناه در زندگی ما نباشد، مخصوصا گناهان کبیره. راه‌هایی را ارائه دادم و هفته گذشته درباره تهذیب نفس صحبت کردم. و یک تقاضایی از همه شما عزیزان دارم و از این جمله بگذرم و راه دیگری را بحث کنم، و اون این که ما از بحث گذشته استفاده کردیم که ریشه همه گناهان صفات رذیله است. لذا در دو هفته قبل همچنین هفته گذشته اصرار کردم، تقاضا کردم که مواظب باشید، مهذب شوید. دوش به دوش تحصیلتون تهذیب نفس باشد، و اگر خود را نسازید، علم نظیر یک آبی است که وارد یک حوض کثیفی بشود، بوی اون حوض رنگ اون حوض رو برمی دارد و علم هم کثیف می شود. علم از جمله رذایل می شود، به عبارت دیگر علم بت می شود، حتی علم توحید. اینی که شما شنیدید، دیدید که بارها استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله می‌فرمایند اگر تزکیه نباشد علم توحید هم بت است، علم توحید هم شرک است. یا می‌فرمایند تهذیب نفس از همه علوم واجبتر حتی از علم توحید. معناش همینه که علم توحید، معارف اسلامی وقتی نتیجه دارد، وقتی مؤثر است و انسان را موحد می کند که دل پاک باشد، و الا اگر صفت رذیله ای بر دل حکم فرما شد، همون علم توحید، همون علم به معارف اسلامی، همون علم فقه برای انسان بت می شود. و به عبارت دیگر رنگ صفت رذیله رو بر می دارد و علم خود یک رذالتی می شود. علم با اون مقام شامخش، علم توحید، علم فقه با اون مقام شامخش رنگ رذالت برمی دارد و و برای خود و برای جامعه جز ضرر چیز دیگری ندارد. باید ملا شد، شکی نیست، اما دوش به دوش ملایی، دوش به دوش تحصیل، باید تهذیب نفس باشد تا بتواند به واسطه این دوبال پرواز کند، برسد به جایی که به جز خدا نداند. لذا این قضیه تهذیب نفس قضیه لازمی است، قضیه واجبی است، اما قضیه مشکلی است. یعنی 20 سال خون جگر میخواهد، اونم تداوم، تا بتواند خود را مهذب کنی. نکته ای هم که به همه شما عزیزان عرض کنم اینه که یه دفعه کسی خیال نکنه صفت رذیل نداره. نه، مهذب شدن در سرحد محاله. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه بارها به ما سفارش می کردن و می فرمودن مگر به این زودی ها میشه غریزه ریاست طلبی رو کنترل کرد؟ مگر به این زودی ها میشه هوا و هوس رو زیر پا گذاشت؟ مگر به این زودی ها میشه منیت و خودیت و خودمحوری و لجاجت و خودفکری رو از خود دور کرد؟ بعد این روایت رو میخوندن، آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، آخر چیزی که از کله صدیق بیرون میرود جاه طلبی است. لذا همه و همه مخصوصا جوانهای عزیزم متوجه باشند که خودسازی مشکل است، مشکل، و صفت رذیله هم همه داریم و باید از خدا بخواهیم تا ما را مهذب کنه. بله، زمینه اش دست ما. این آیه شریفه رو من بارها خوندم، به این آیه توجه داشته باشید که می فرماید فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. شما فضلا می دانید این آیه خیلی تأکید داره، ولکن الله یزکی من یشاء، با 7-8 تأکید می فرماید که تزکیه مال خدا، خدا باید انسان رو مهذب کند. بعد اشاره می کند، می فرماید همت مال تو، زمینه مال تو، ولکن الله یزکی من یشاء. معنای این میشا اینه تو زمینه بساز، تو فعالیت کن، تو کار کن، پروردگار عالم تو رو مهذب میکنه. همت از ما، توفیق از او. همت منهای توفیق کسی رو به جایی نمیرسانه، توفیق منهای همت نیست، نه کسی رو به جایی نمیرساند، نیست، توفیق زمینه میخواد. دست عنایت خدا روی سر کسی باشه زمینه میخواد، زمینشو خود ما باید فراهم کنیم. ولکن الله یزکی من یشاء، خدا کی رو میخواد تزکیه کنه؟ اون کسی که کار کنه، فعالیت کنه، در صدد باشه، متوجه باشه. این بحث دامنه داره، به این اندازه اکتفا میکنم. هشتم چیزی که نیروی کنترل کننده است و از قرآن استفاده میکنیم که نیروی خوبی است برای اینی که گناه نکنیم، رابطه با خداست. یعنی اهمیت دادن به واجبات، اهمیت دادن به مستحبات. اونایی که خدا دوست داره، اونایی که پیغمبر و ائمه اش دوست دارن، اهمیت دادن به اینا. از قرآن، از روایات استفاده میشه، این موجب میشه که انسان دیگه گناه نکنه، این موجب میشه که پروردگار عالم دیگه در وقت گناه به فریاد انسان برسه و انسان نگاهش بداره، توفیق بده اجتناب از گناه را، صحنه گناه براش جلو نیاد. تقاضایی که از همتون دارم اینی که یک کاری بکنید صحنه گناه جلو نیاد، و الا صحنه گناه جلو بیاد دیگه مرد میخواهد که از صحنه گناه فرار بکنه، مرد میخواهد. راجع به جمله ای یه دفعه از شیخ انصاری رحمت الله علیه براتون نقل می کردم که شیخ انصاری در مکاسب در کتاب عدالت از مقدس اردبیلی نقل می کند. اون مقدس اردبیلی که مرجع بزرگ و مرزی امام زمان بودی، از اون نقل می کنه که به مقدس گفتن اگر در یه خانه ای زنی باشد، هیچ کسی نباشد، زنا میکنی یا نه؟ نگفت نه. گفت پناه میبرم به خدا که چنین صحنه ای برای من جلو بیاد. شما عزیزان باید تا ملکه عدالت پیدا نشده، بلکه وقتی ملکه عدالت پیدا شد، یه کاری بکنید زمینه گناه جلو نیاد، تا کم کم از این راه ملکه تقوا پیدا کنید. از قرآن و روایات فهمیده میشه اگر کسی متقی شد، اگر کسی اهمیت به واجبات، اهمیت به مستحبات اسلام داد، پروردگار عالم به فریادش میرسه، توفیق بهش میده، نیرویی براش پیدا میشه که دیگه گناه نکنه. مثلا درباره نماز، خب این آیه رو شاید بسیاری از شما برای دیگرانم خوندن، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. یعنی اهمیت دادن به نماز، همین نماز آدمو باز می‌داره دیگه گناه نمی‌کنه. دیگه تا ببینیم نماز چه مقدار نمازه. اگه اون نمازی باشه که خدا بپسنده و قبول کنه، دیگه حتما جلوگیره، جلوگیره 100%. اگر مورد قبول خدا نباشد و صحیح باشه، به اندازه خودش کار میکنه. خیال نکنید که نمازهای شما کار نمیکنه، نه، فکر این رو بکنید که بعض اوقات یه وقت خدا دست عنایت و اشتر انسان بر می داره، انسان توی چاهی می افته که بیرون اومدنش مشکل است، مشکل. بعض اوقات انسان، چند وقت قبل می گفتم، تو سر و زیری که واقع شد، یه دفعه چشم را باز می کنه، می بینه له شده است، میبینه به جاهای باریک باریک رسیده است. لذا خیال نکنید نمازهای شما کار نمیکنه، کار میکنه به اندازش، به اندازه نماز، تا ببینیم چقدر مورد لطف خدا، مورد قبول خدا. لذا این آیه شریفه می فرماید نماز آدم را باز می دارد از گناه. تقاضا دارم به نمازهای واجبی خیلی اهمیت بدید. نماز اول وقت با جماعت، با تعقیب، با خضوع، با خشوع، سر و صبر، قنوت مفصل، رکوع مفصل، سجده مفصل، نیروی عجیبی است برای اینکه انسان رو کنترل کنه. بیایید در این جلسه تصمیم بگیریم اگر نمازمون مثلا یک ربع طول میکشه نیم ساعتش کنید، اهمیت بدید به نماز. در روایات میخوانیم کسی که اهمیت به نماز بده خدا به او اهمیت میده، و کسی که نماز را سبک بشمارد خدا او را سبک میشمارد. نماز را اهمیت بده. کبریت عجیبی است، کبریت احمر، اگه ندیدی باید بگیم در معنویت نماز. لذا میبینید درباره پیغمبر اکرم روایت میگه وقتی که مؤذن میگفت الله اکبر، رنگ ایشون سیاه میشد، تغییر میکرد. عایشه میگه نه ما دیگه او را میشناختیم نه او ما را. درباره ائمه طاهرین روایت داریم وقتی موقع نماز میشد رنگ تغییر میکرد، بدن می لرزید. وقتی میخواست وارد مسجد بشه پا می لرزید. در روایات میخوانیم ائمه طاهرین وقتی به رکوع می رفتن 70 مرتبه میگفت سبحان ربی العظیم و بحمده. شما اقلا یک مرتبه با یک صلواتی، با یک دو مرتبه، سه مرتبه، اقل واجباتو به جا آوردن. این که مرد نیست، این که طلبه نیست، این وظیفه. خب وظیفه هر کسی این است که یه نمازی بخونه، اقل واجباتو به جا بیاره. یک طلبه مخصوصا، یه مسلمان، یه کسی که میخواد سیر و سلوک کنه، یه کسی که میخواد تو راه بیفته، باید به نماز خیلی اهمیت بده. این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو امام صادق می فرماین پیش من بهتر از 1000 رکعت نمازه. خب یه طلبه حیفه که بعد نمازش این تسبیح ها نداشته باشه. خضوع، خشوع، کار کنید روش تا کم کم به یه جایی برسید که از اول نماز تا آخر نماز فقط توجه به نماز باشه. کار میخواد، کار کنید درست میشه. مؤدب در مقابل خدا بایستی. شما در مقابل یه بزرگی چجور با حال توجه، یه نظامی در مقابل افسرش چجور با حال تواضع میسته. در مقابل خدا باید خیلی متواضع ایستاد. اهمیت به نماز خیلی بدی تا خدا علمتون را با برکت کنه. به نماز خیلی اهمیت بدی تا خدا عمرتون را با برکت کنه. به نماز خیلی اهمیت بدید تا خدا وجاهت اجتماعی، محبت اجتماعی به شما بده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما طلبه ها اگر بخیم گره ای از جامعه بکشاییم، باید حکومت بر دلها پیدا کنی و حکومت بر دلها رو فقط و فقط خدا باید بده. با زبون بازی و مرید بازی الیاذ بالله و پشت سر هم انداختن و الیاذ بالله ریاکاری و تظاهر، با اینا نمیشه محبت در دل دیگران پیدا کرد. خدا باید محبت بده. اگه عزت اجتماعی میخواید خدا باید بده. اگر ابهت اجتماعی میخواید خدا باید بده. گناه نکنی، اهمیت به واجبات مخصوصا به نماز بدی، هم ابهت اجتماعی پیدا میکنید، هم محبت اجتماعی پیدا میکنید، هم وجاهت اجتماعی پیدا میکنید، برای این که بتونید کار کنید. وجاهت اجتماعی و محبت اجتماعی خیلی اهمیت نداره، برای این که بتونید کار کنید، گره ای از جامعه بکشایید، برای این که برای مسلمان، برای اسلام کار کنید، برای این رنگ خدایی بش بدید. لذا به نماز اهمیت بدید. راجع به روزه، بازم قرآن می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلی در اینجا به معنای محبت، یعنی معمولا لعلها، لیتها که در قرآن استعمال میشه، لیته که نه، لعلها استعمال میشه راجع به خدا به معنا محبته. لعلکم تتقون یعنی خدا دوست داره با تقوا باشی، و اگه میخوای با تقوا باشی روزه بگی. میفرماید اگر روزه رو برات واجب کردیم چنون چه در ادیان قبلم روزه بوده، برای اینه که حس پرهیزکاری در تو پیدا شه. لعلکم تتقون، برای این که متقی شی. خب این آیه هم میگه اهمیت دادن به واجبات، اهمیت دادن به روزه ماه مبارک رمضان. نه، اگر میتوانی برای درست، برای بدنت ضرر نداشته باشد، گاهی روزه بگی. روزه مستحبی خیلی خوبه، به شرطی که ضرر به درس نزنی، ضرر به جسمم نزنی. اینا باید هر دو رو مواظب باشیم، برای اینکه طلبه باید مواظب جسمش هم باشه. نه، هر کسی که بخواد کاری برای جامعه بکنه یا در معنویت سیر و سلوک بکنه، باید مواظب جسمش هم باشه. لذا مثلا اگر کسی بتونه روز دوشنبه و پنجشنبه در هفته روزه بگیره، یا در ماه اقلن اول ماه، وسط ماه، آخر ماه بتونه روزه بگیره. معمولاً وقتی ماه مبارک رمضان میخواست بیاد، به قدری پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام خوشحال بودن، مثلی که فتحی میخواد بیاد، پیروزی میخواد بیاد، محبوبش میخواد بیاد. وقتی ماه مبارک رمضان میخواست بره، امام سجاد مثل بچه، مثل کسی که عزیزش مرده، زن بچه مرده، گریه میکرد. عزیزش میخواد بره، محبوبش میخواد بره. و برای روزه همین مقدار بس. از صومالی و انا اجزا به، اجزی نیست، اجزاست، یعنی روزه مال منه. این مال منه یعنی یه انسان روزه دار یه تشبهی به خدا پیدا میکنه. این معنای روزه مال منه، این معناشه. پاداشش بهش نی، کمشه. پاداشش خود منم. میدونی معنا چی میشه؟ معناش این میشه آقا روزه بگیر، خوب روزه بگیر، باید برسی به اونجا عید فطر که شد من بر دلت حکومت کنم، نه هوا و هوس. یک ماه، ماه مبارک رمضان چی رو عیده؟ عید فطر یعنی چی؟ اسلام دو تا عید داره، یکی عید فطر، یکی عید قربان. لذا نمازم فقط برای این دو تا عیده، نماز عید فقط برای عید فطر، عید قربان. رضا در قنوت هم میخوانی اللهم به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. چرا عیده؟ برای اینکه انسان در ماه مبارک رمضان خیلی چیز رو به دست آورده. چی به دست آورده؟ گم شده شو پیدا کرده. گم شده انسان چیه؟ خدا. خدا. در ماه مبارک رمضان گم شده پیدا شده. در ماه مبارک رمضان بت ها رفته. اینه که در روایات میخوانیم شیاطین قول میشن، اینو یعنی چه؟ بت ها رفته، بت ها قول شده. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود مواظب باشید این قولا باز نشه، مواظب باشید دو دفعه بر نگرده. انسان در ماه مبارک رمضان بسیار خوب میتونه شیاطین درونی را قول کنه. لذا برای روزه همین مقدار بس که خدا میگه روزه بگیر پاداشش خودم، یعنی دیگه هوا و هوس بر دل حکومت نداره، دیگه شیطان بر دل حکومت نداره، دیگه بتت شیطان و هوا و هوس نیست، بلکه خدات الله هست، دیگه در دل خدا حکومت داره. راجع به حجم همین، اینی که میبینید شما عید قربان داریم و نماز باید بخونیم و بگیم اللهم به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، برای همینه که این 7-8 روزه تو مکه یه روح تسلیمی 100% به انسان میده. یعنی اگر یه کسی مکه بره و برگرده و روح تسلیم در مقابل حق پیدا نکنه، این خیلی ضرر کرده، خیلی. یه روایت مفصلی، یه مباحثه ایست بین امام سجاد و یکی از عامه، که امام سجاد یکی از ارکان رو، از اعمار رو بهش میگه، میگه رسیدی به اونجا، برگشتش به این امام صادق، امام سجاد بهش میفرمایند رفتی مکه و برگشتی آدم شدی یا نه؟ روح تسلیم و تعبد در مقابل خدا پیدا کردی یا نه؟ میگه نه. امام سجاد میفرمایند خیلی ضرر کردی، خیلی. این روح تعبد، شما اگر قرآن را ورق بزنید میبینید که سر تا پای قرآن راجع به اینه، میخواد عبد بسازد، میخواد روح تعبد، روح تسلیم در تکوین و تشریع ببنده بده، روح تسلیم در مقابل تشریعش، روح تسلیم در مقابل تکوینش. یه روحی اون عبد اونه، یه روحی پیدا بکنه. به قول امام سجاد سلام الله علیه می فرماین دنیا بمیره اما قرآن با من باشد من وحشت ندارم. یه روحی پیدا کنه دنیا زیر رو بشه، این وحشت نکنه، خودشو نبازه. در این جزر و مدها خودشو نبازه. اگر 4 اصطلاح پیدا کرد خودشو نبازه، دیگه در مقابل روایات اهل بیت قد علم کنه و روح تعبد و تسلیمش از بین بره. نه، تعبد در تشریع که برای ما طلبه ها خیلی مهمه، خیلی. ما طلبه ها وقتی میتونیم رساله بنویسیم، فتوا بدیم که روح تعبد داشته باشیم، و الا رساله رساله نیست، بوته، و الا همون رساله دیگه سرچشمه گرفتی از اون صفات رذیله ای که در دل رسوخ کرده به طور ناخودآگاه. روح تعبد در مقابل روایت، روح تعبد در مقابل قرآن. یه دفعه اینجور نشی که الیاذ بالله چهار تا اصطلاح یا غرور علمی برا ما بیاره و ما بخوایم فکرمون رو تحمیل بر قرآن کنیم یا فکرمون رو تحمیل بر روایات اهل بیت کنیم. همچنین روح تعبد در مقابل تکوین، در مقابل قضا و قدر الهی، در جزر و مد روزگار خودشو نبازه. لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکو. لذا قرآن می فرماید حضرت ابراهیم اگر به اون مقام رسید برای همین روح تعبد بود، برای همین روح تسلیم بود. دیگه وقتی که روح تسلیم، روح تعبد در مقابل خدا، دیگه گناه نیست. وضع مکه، وضع طواف، وضع رمی جمره، موندن در عرفات، موندن در منا، همه و همه برای خاطر اینه که یه روح تعبد به انسان بده. و خوشا به حال اون کسی که در مقابل امام صادق 100% تسلیم باشه. خیال نکنید این کار آسانیست، مشکل است، مشکل. مثل مقام رضا میبینید، مقام رضا پیدا شدن مشکل است، مشکل. میگه میشود انسان به این زودی ها مقام تسلیم و رضا در تکوین پیدا کنه؟ کار میخواد. مکه به انسان میده اهمیت دادن به واجبات، اهمیت دادن به حج به انسان میده. میگه میشود انسان امیر جواد آقای ملکی بشه؟ درباره این مرد بزرگ که رسیده است به جایی انصافاً، میان روز عید قدیر نشسته بود، مردم بزرگان همه و همه می آمدن می رفتن، یه وقت سر و صدا بلند شد، ایشون خودشون پا شدن رفتن، دیدن که بچه 20 ساله به بالاش، طلبه بسیار مقدس، بسیار عالم، افتاده رو حوض خفه شده. قضیهش مفصل. فرمودن داد نزنید، فریاد نکنید، عید مردم رو عزا نکنید. بعد با کمال طمأنینه اومدن نشستن در جلسه. بزرگان از ایشون پرسیدن آقا چه خبره؟ فرمودن خدا عیدی به ما داده است، اما زنها متوجه نیستن، لذا داد میزنن. این روح تسلیم در مقابل خدا، که بعض اوقات میرسه به اینجا نه از مصیبت استفاده میکنه، از مصیبت رو مصیبت نمیبینه. میگه اون چه از اونجا بیاید همون خوبه، همون خوب. اومده بود خدمت امام صادق سلام الله علیه، میخواست خودشو یه قدری معرفی کنه، میخواست تعریف از خودش بکنه. مثلا میگفت یا ابن رسول الله من بلا رو بهتر از نعمت میخوام، من فقر رو بهتر از پول میخوام، من مرض رو بهتر از سلامت میخوام. هی گفت. امام صادق فرمودن ما اهل بیت که اینجور نیستیم. جا خوب، گفت پس شما اهل بیت چه جوری هستی؟ گفت ما اهل بیت اینیم، تسلیم در مقابل خدا، ببینیم او چی میخواد همونه میخواییم. همون جمله ای که زینب مظلومه وقتی که ابن زیاد گفت دیدی خدا با شما چی کار کرد، دیدی حسین تو کشتم، یه دفعه بلند شد ایستاد گفت که سکلت که امت یفن مرجانه، گفت مرده شد تو برای هیچی سرت نمیشه، ما رأیت الا جمیلا، من جز خوبی از طرف خدا چیزی ندیدم، ما رأیت الا جمیلا، رضا الله رضانا اهل البیت. به دست آوردنش مشکل است. برای ما طلبه ها لازم است، برای یک نفر مسلمان لازمه، لازم واجب. و لازم تر از این روح تعبد در تکوین، روح تعبد و تسلیم در تشریع، مخصوصا برای ما طلبه ها خیلی لازمی، خیلی واجبی. از کجا پیدا میشه؟ از تعبدیات، اهمیت دادن به نماز، اهمیت دادن به روزه. هرچه تعبدش بیشتر، این حالت رو برای انسان بیشتر پیدا میکنه. مثلا در انفاق انسان ممکنه عقلش بفهمد که انفاق خوبه، خوب کاریه، دیگر گرایی، ایثار، فداکاری خیلی خوبه. خب این خیلی میده، روح تعبد میده، اما کم. اما بهش بگن که 7 ریگ بزن به این ستون، خب عقلش نمیفهمد یعنی چه. بگه بله چش، چون تو گفتی چش. روح تعبد به انسان میده. لذا اینی که میبینی راجع به مکه عید داریم، برای همینه که بهترین عبادات برای اینی که روح تعبد و تسلیم بده اعمال مکه است. همش تعبد. 7 مرتبه طواف کن، یعنی چه؟ دنیا پشت به پشت یک دیگر کند، بخواد بفهمد که برو در عرفات از ظهری تا شب بمون، این یعنی چه؟ نمیدونی. مصلحت تامه ملزمه، اما لطفش رو مصلحت تامه ملزمه نی. این ما طلبه ها وقتی که میخواییم ببافیم اینجور بگیم، لطفش اینه بگم چون خدا گفته است درسته. کم کم راستی انسان میرسه دیگه به یک مقامی که دیگه در مقابل امام صادق میگه جبر رسول الله انا رو 2 قسمت بکن، نصفشو بگو حلال، نصفشو بگو حرام. اون که میگه حلاله میخورم، اون که میگه حرامه اضطراب میکنم. دیگه میرسه به اینجا امام صادق اومد و برو تو تنور، رفت تو تنور، تو تنور شعله و گفت با گیوان برم، با کفشان برم، یه بدون کف، بدون گیوه، فرمود فرق نمیکنه، رفت نشین. ام حضرت بقیت الله اینجور افرادی را میخواد، اینجور افراد. مرحوم آقا باقر بهبهانی رحمت الله علیه، این آقا، این مرد بزرگ، اومد بهبهان برای عوام مردم منبر میرفت، همشهریشون بود، این مرجع بزرگ از نجف اومده بود برای مردم منبر میرفت. یه وقتی رو منبر گفت که اومدن امام زمان مشکل است، مشکل. اینا بد ورداشتن. مخصوصا اون کسی که مرید حسابی آقا بود از آقا برگشت، حتی جانماز آقا رو اوورد انداخت و دست و پاش، گفت که معلوم میشه تو خیلی ولایتی نیستی. و همین مرید شب خواب دید که امام زمان اومدی، خیلی خوشحال شد، رفت دست در مقابل امام زمان. امام زمان فرمودن کجا بوده؟ گفت خوب اومدن. فرمودن راستی اومده؟ گفت بله. گفت خوب این مالی که تو داری، این به این دلیل، به این دلیل مال تو نیست. گفت دادم. این خیلی آدم با گذشته بوده ها، خیلی. گفت دادم. گفت لباسات هم مالت نیست، لباسات هم در خواب کند، ریخت در مقابل امام زمان. گفت زنت هم به این دلیل مال تو نیست، ولش کن. گفت اونم ولش کردم. گفت این بچات هم به این دلیل مال تو نیست، این شمشیر رو بگید گردن بچات رو بزن. تا رسید به اینجا یه دفعه گفت تو امام زمان که نیستی، تو سیدم نیستی. یه از خواب بیدار شد، دید امام زمان روح تعبد میخواد، روح تسلیم میخواد. همین جوری نمیگم قضیه اینه سا این رو مواظب باشین همتون، این رفعه علیاذ بالله جاییم نقل نکنید که بعضی از منبری ها نقل میکنن وقتی آقا امام زمان اومد به مقداری میکشد که خون را میافتد، این دروغه ها. امام زمان که آدم کشتی کسی رو بکشه؟ امام زمان وقتی که اومد با خرق عادت به یک شبانه روز مسلط بر دنیا میشه، به شش شبانه روز حسابی مستقر در دنیا میشه با خرق عادته و بسیار. امام زمان خاره سر راه بر میداره، خاره سر راه، لجوجا عنودا، اما تیر لجوجا عنود اونهی که تسلیم شدن کارشون نداره. این خواب برای اینه که به این بفهمونن روح تعبد میخواییم، روح تسلیم میخواییم، ولایتش او درسته که روح تعبد و تسلیم در مقابل امام زمان، در مقابل امام صادق، این عبادت بخواه. راجع به خمس و زکاتشم قرآن همین را میگه، خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیه، یعنی زکات بگیر، خمس بگیر، حقوق واجبه رو بگیر. برای چی؟ تو تطهرهم، پاکشون کنی، تو زکیهم، برای اینکه مهذبشون کنی. یعنی این آیه به ما نشون میده که اهمیت دادن به واجبات، اهمیت دادن به زکات و خمس، این انسان را پاک میکنه، نیروی کنترل کننده به انسان میده، انسان را مهذب میکنه، علاوه بر اینکه نیروی کنترل کننده میده انسان را مهذب میکنه. این راجع به واجباتش. راجع به مستحباتش هم همینه، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه اوین قص منهو قلیلا اوزد علی و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. ببین چی میگه؟ ای کسی که عبای نبوت به خود گرفتی، بار سنگین است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خب این بار سنگین رو باید به منزل برسونی، باید چی کار بکنی؟ نماز شب، قم اللیل، این بار سنگینی که به دوشت اومده اگه میخوایی به منزل برسونی، قم اللیل الا قلیلا، نماز شب، بیداری در دل شب، و رتل القرآن ترتیلا، قرآن خوندن، تدبر در قرآن. بعدم می فرماید وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، ذکر داشته باش. هر کسی به فراخور حالش به ذوقش باید یه ذکری داشته باشه، لا اله الا الله، صلواتی، لا حول ولا قوة الا بالله، هر کسی به مذاقش. لذا درباره ائمه طاهرین اذکارشون مختلفه، چنانچه راجع به مراجع و بزرگان و عرفا و علمای علم اخلاق ببینیم اذکارشون مختلفه. وذکر اسم ربک، باید یه ذکری تو کار باشه، و تبتل الیه تبتیلا، دعا، راز و نیاز با خدا، توبه. خب همه اینها وقت ببینید قرآن چی میگه، انا ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، بیداری در دل شبه که اراده رو قوی میکنه، بیداری قبل طلوع فجر است که انسان میتونه پا روی نفس اماره بگذاره، بمالد دماغ نفس اماره رو به روی خاک، کنترل کند هوا و هوس را، بکشد هوا و هوس را، کنترل کند نفس اماره رو. تقویت اراده بارها شما عزیزان از من سوال میکنید چه کنیم تقویت اراده پیدا کنیم؟ قرآن میگه اگر میخوای تقویت اراده پیدا کنی، اهمیت بده به واجبات، اهمیت بده به مستحبات، در میان مستحبات مخصوصا نماز شب، خوندن قرآن، دعا و راز نیاز با خدا و ذکر و وردی با خدا، این چهار چیز رو اهمیت بهش خیلی بدید. و در آیه ای که مربوط به نماز شبی جعل نماز شب شده، اونجا هم همینه. فرماید اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این اول مربوط به نمازهای واجبی. می فرماید نماز ظهر بخون، نماز شب بخون، اما یه نمازی است که تمام امتیازهای این نماز را داری و اون نماز اول طلوع فجر، نماز صبح. تقاضا دارم یه کاری بکنید این نماز صبح اول طلوع فجر بشه، خیلی اهمیت داره، خیلی برای دنیاتون اهمیت داره، برای علمتون مفیده، برای استجابت دعاتون مفیده، برای تقویت اراده مفیده، برای این که خدا توفیق بده شما حس پرهیزکاری پیدا کنید مهمه. ان قرآن الفجر کان مشهودا. بعد می فرماید و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسا و ایب عسک ربک مقاما محمودا. یعنی خدا میخواد مقام محمود پیدا کنی، لذا نماز شب در جعل کرده، این نماز شب رو فراموش نکن. نیم ساعت قبل طلوع فجر پشو، یه نماز شب مختصر، مفصل نمیگم برای شما، یه نماز شب مختصر یعنی 11 رکعت نماز، 5 تا 2 رکعتی یا 1 رکعتی قنوت و دیگه. اون دعاهای در قنوت نماز وترشم مال پیر مردا، مال بیکارا. این نماز شب رو تقاضا دارم، یه رو طول میکشه، یه رو نیم ساعت قبل اذان صبح پاشو، الان 4 نیم پاشی درست میشه دیگه، یه نماز شب فوراً تا میاد از آن صبح بشی، یه مقدارم افق قم با افق تهران تفاوت داره، تا میاد یقین پیدا کنی این که وقت نماز صبحه، یه توسل به اهل بیت یعنی یه زیارت جامعه، یه زیارت جامعه بخون، نماز صبح تو بخون، یه مقدار تعقیب، یه مقدار قرآن. اگر حالش داری بیدار ببون دیگه، بعد اگه حالش نداری بخواب دیگه، بکنید این کار. اگر حس پرهیزکاری میخوای، اگر نیروی کنترل کننده میخوای، اگر میخواهی پروردگار عالم در خون بحثها به فریادتون برسه، این نماز شبه تو زندگیتون باشه، مفید است، مفید. اگر میخواهید علمتون با برکت باشد، علمتون عمرتون مفید باشد، نماز اول وقت مخصوصا طلوع فجر، نماز اول وقت مخصوصا بیداری قبل اذان صبح و بعد اذان صبح چقدر لذت دارد. اینی که در روایات می‌خوانیم بین طلوعین ساعت بهشته، یعنی چی ساعت بهشته؟ یعنی یه افرادی هستن که قبل از آن صبح پا میشن، پشت به رخت خواب میزنن، صبحون قدوسشون بلنده، نماز شبشون رو میخونن، نماز صبحشون رو میخونن، دیگه به اندازه ای این لذت میبره مثلی که تو بهشته. تو بهشته نه،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یه افرادی هستن پا میشن پشت پا به رخت خواب میزنن. اینا صفت جمال خدا، صفت جلال خدا بر دلشون حکومت داره، خدا بر دلشون حکومت داره. نماز شب میخونن، نماز صبح میخونن، یه لذتی میبرن که هیچ کس نمیتونه درک این لذت کند جز به او برسه. یه کاری بکنید، یه نیم ساعت قبل طلوع فجر و اول طلوع فجر ساعت بهشت شما باشه. خوشا به حال اینا، خوشا آنون که الله یارشون بی، خوشا آنون که الله یارشون بی، بهشت جاودون بازارشون بی، خوشا آنون که دائم در نمازه. جدن خوشا به حال اینا. دیگه بیشتر از این مزاحم نشد. چه مصیبتی بخونم امشب؟ عزیزانی که زیر گلوله هستن از شما التماس دعا خواستن. وضع استثنائی ما دعا می خواهد. عزیزان شما دارن با رمز یا فاطمه الزهرا جلو میرن، پشت سرشون رمز یا فاطمه الزهرا را میخواد. سبک نشمارید این چند روز رو. رفتن خیلی اهمیت نداره. حالا برفرضم فرض کنید یک بمی هم انداختن اینجا و رفتی، این چیزی نی. انسان تا زنده است باید عمل به وظیفه کنه. اگر انسان عمل به وظیفه کنه بمانه مانعی نداره، بره مانعی نداره. اون که باید بهش اهمیت بدین این چند روزه وضع استثنایی است. دعا کنید، جدا دعا کنید، پیروزی اینها رو بخوای. ان شاء الله خدا شر این اجانب رو، شر این درنده ها رو از در مسلمان ها کوتاه کنی. شما را به خدا فکر کنید، مصیبت اینجاست و الا انسان بمیره یا بمانه خیلی مصیبت نی. مصیبت اینجاست که ما در مقابل یه رذلی واقع شدیم که اگر بکشه خوشحاله، اگر هم کشتش خوشحال، و اما ما اگر بکشیم بدحالی، اگر هم کشته بشیم بدحالی. آمریکا از خداشه این جنگ، هر کسی که این جنگ رو برافروخته از خداشه. عراقی ها بمیرن خوشحال، ایرانی ها بمیرن خوشحال. اصلا این جنگ و حزب صهیونیست آورده برای همین که مسلمان بمیره، مسلمان بکشه، مسلمان ریشه‌کن کنه، حالا عراقی باشه یا ایرانی باشه. صدام باک نداره این که بغدادش ویران بشه، خودش زنده بماند بغداد ویران بشه، خوشحاله. برای اینکه اون که این جنگ رو کار آورده میخواد بغداد ویران بشه، خوشحال. تهرانم ویران بشه خوشحال. اما شما عزیزان ایران که اینجور نی، بغدادو بزنه ناراحته، گریه میکنه. تهرانم خورده بشه گریه میکنه ناراحته. این مصیبت که در یه مقابل یه رذلی واقع شدیم که این مصیبت برای ما هست، مصیبت برای ما هست، لذا برای این مصیبت باید گریه کرد، برای این مصیبت باید دعا کرد، برای این مصیبت باید توسل پیدا کرد. تقاضا دارم اونا با رمز زهرا دارن جلو میرن، شما هم با رمز زهرا دعا کنید، با رمز زهرا جلو برید. اگر به یاد حسینش هم گریه میکنی، بازم با رمز زهرا جلو بیا، بازم زهرا رو به حسینش قسم بده، به زینبش قسم بده. این هفته یکی از من میپرسید قبر محسن سقط شده کجاست؟ من متأثر شدم، گفتم این چی میگه؟ بپرس بگو قبر زهرا کجا؟ المخفی قبرها، المظلوم بعلها، قربان قبر مخفیت زهرای عزیز و قربان شوهر مظلومت زهرای عزیز. مصیبت های زهرا به یه طرف، مظلومی شوهرش به یک طرف. اون که زهرا را کش، مظلومی شوهرش، پهلوی شکسته زهرا، بازوی ورم شده زهرا، محسن سقط شده زهرا، اینا زمینه بود. اما اون که زهرا به گور برد، مظلومی علی. لذا دم مرگ زهرا گریه میکرد. مولا امیرالمؤمنین گفت زهرا جون چرا گریه میکنی؟ اتفاقا شما میدانید وقتی که پیغمبر میخواست از دنیا بره، پیغمبر زهرا خیلی ناراحت بود، هی گریه میکرد، فرمودن بیا. وقتی که اومد یه جمله ای گفت، زهرا تبسم کرد، گفتن بابا چی گفت خوشحالت کرد؟ گفت زهرا جون اول کسی که به من ملحق میشه توی، اما حالا میخواد ملحق به باباش بشه، میخواد ملحق به خدا بشه، میخواد در جوار الله بره، سرش در دامن علیش داره گریه میکنی. امیرالمومنین گفتن زهرا جون چرا گریه میکنی؟ گفت گریه ام برای بی کسی تو، گریه ام برای مظلومی تو، برای بی کسی تو. ای خدا، تو را به حال زهرای عزیز در آن وقتی که گریه میکرد برای مظلومی امیرالمؤمنین، خدا به مظلومی علی، به اون مظلومی که مثلش در عالم نیامده و نخواهد اومد. اگه میگن حسین مظلومه، مظلومه، اما مظلوم تر از حسین مظلوم علی مظلوم. خدا به این مظلوم و به این بازو ورم شده، به این پهلو شکسته، امشب یه نظر لطفی به این مجلس ما کن. ای خدا، ای خدا، ای خدا، میدونی همه یه وضع استثنائی داریم، ای خدا میدونی ما پشت جبهه وظیفه داریم، این عزیزان در جبهه حالا زیر گلوله هستن، وضع ایران ما معلوم نیست یک دقیقه دو دقیقه دیگر چه بشه. ای زهرا جون تو رو به حق زینبت بیا تو مجلس ما، بیا تو مجلس ما، بیا تو مجلس ما، تو رو به حق سر مستودعت امام زمان قسمت میدی. زهرا جان تو میدونی افراد خوب خوبی تو این جلسه هستن، به من نگاه نکن عزیزم، زهرا جان به من و امثال من نگاه نکن زهرا جان، تو میدونی یه افراد خوبی تو این جلسه هستن، به اونا نگاه کن، به سربازهای سر مستودعت نگاه کن، تو میدونی یه سربازهای حقیقی تو این جلسه هست، این سربازهای امام زمانه، این سربازهای بچه تون، تو رو به حق زینبت بیا بیا. آقا امام زمان تو رو میخوایم، تو رو به پهلوی شکسته مادر زهرا بیا بیا. آقا امام زمان تو میدونی من بدم، اگه امثال منم تو مجلس هست، اما تو میدونی یه افراد سربازی تو این جلسه هستن، یه افرادی که مورد پسند توست تو این جلسه هستن، تو رو به عمت زینب بیا بیا. زهرا جون مصیبت حسینتو بخونم، یه مقدار گریه کن اگر اومده باشی. آقا امام زمان مصیبت عمت زینبو بخونم، یه مقدار گریه کن اگر تو مجلس باشی. حسین مظلوم داره میره رو به قتلگاه، داره میره رو به میدان، امر شده بود زینب مظلومه بره در خیمگاه، رفت در خیمگاه، اما یه بهانه میخواد یه بار دیگه برادرشو ببینه. این بچه ها را اطراف خودش جمع کرده، یه دفعه یادش اومد از وصیت مادرش زهرا، میگن مادرش گفته بود عزیزم این پیراهن بده به برادرت، وقت رفتن ازت پیراهن میخواد، این پیراهن رو بش بده، وقتی که میخواد بره زیر گلوش و از جانب من ببو. بنابر اون چه نوشتم شعرم، گفتن براش یه وقت زینب مظلومه بهانه دستش اومد، بنا کرد دوون دوون دنبال برادر بره، مهلن مهلا یبن زهرا. عزیزم آهسته آهسته، حسینم دلم میخواد ببینمت، آهسته برو آهسته برو. حسین ایستاد، زینبم برگرد، عزیزم برگرد، چرا اومدی؟ گفت یادم اومد از وصیت مادرم، میخوام زیر گلوتو ببوسم، برای احترام زینب پیاده شده. ای خواهر و برادر دست به گردن یک دیگر، معلومه چه حالی دارن، معلومه. ای خدا ای خدا، به اون حالی که زینب داشت در وقتی که زیر گلوی برادرشو میبوسی. یه وقت دیگه هم یک جمله دیگه هم بخوانم، اینم برای عزیزان در جبهه باشی. یه وقت دیگه هم اومد، وقتی که برادر رو نمیگم چجور پیدا کرد، برادر رو پیدا کرد، یک بدن بی سری، یک بدن برهنه و عریانی، مات شده بود زینب، مات شده بود. یه وقت بشد ایستا، برای که خیره خیره به این بدن نگاه کنه، با یه جمله ای که دل رو آتش میزنه گفت اَنْتَ اَخِي اَنْتَ ابن امی،
گفت حسینم تو برادر منی؟ حسینم تو پسر زهرایی؟ اما یجیب الموت تر اذا دعوه و یکشف السوء اما یجیب الموت تر اذا دعوه و یکشف السوء اما یجیب الموت تر اذا دعوه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه 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 و یکشف السوء خدا به پهلوی شکسته زهرا قسمت میدهیم، خدا به حق حسین و زینبش قسمت میدهیم، خدا به محسن سقط شده زهرا قسمت میدهیم، خدا این ایران را در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدا تو میدانی این ایران مملکت امام زمانه، خدای تو میدانی در این جهان فقط و فقط این ایرانه که مملکت امام زمانه. خدا به ولی اعظمت قسمت میدهیم، به اون کسی خدا، به اون کسی که خیلی دوستش داری، یعنی به زهرا تو را قسم میدیم این ایران را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدا صفات انسانیت، نورانیت دل، صفت صبر و بردباری، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدا به اون حال زهرا در اون وقتی که میدید خانه اش داره میسوزه، خدا به اون حال زینب در اون وقتی که میدید خیمگاهش آتش گرفت، خدا قسمت میدهیم این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به ولی اعظمت امام زمان قسمت میدهیم حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین، مخصوصا حاجات استاد بزرگوار ما و رهبر عظیم الشأن انقلاب، حاجات منظورین، حاجات اهل مجلس ما را عنایت فرما. خدا به پهلوی شکسته زهرا قسمت میدهیم دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولا.